ساعت 14 در ایران است. این صدای مجله نیمروزی رادیو فردا است که میشنوید. خوش آمدید به این مجله در این جمعه تابستانی سوم شهریور ماه 1402. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان در این ساعت با همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو هانا. پاتریک رایدر، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، با بیان اینکه بررسی‌های اولیه حاکی از کشته شدن یوگنی پروگوژین، فرمانده گروه واگنر است، گفت پنتاگون به بررسی‌های خود در این زمینه ادامه می‌دهد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از دو مقام آمریکایی از احتمال شلیک موشک به این هواپیما از داخل خاک روسیه خبر داده بود، اما سخنگوی پنتاگون این موضوع را رد کرد.
The press reporting stating that there was some type of surface-to-air missile that took down the plane, that we assess that information to be inaccurate.
او گفت درباره گزارش رسانه‌ها مبنی بر شلیک موشک به سوی این هواپیما، این اطلاعات نادرست ارزیابی شده. یک مقام آمریکایی و چند مقام اروپایی که نامشان فاش نشده به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند بر اساس ارزیابی‌های اولیه احتمالاً انفجار در داخل هواپیما دلیل سقوط آن بود. علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه ایران، میگوید با تفاهم صورت گرفته با آمریکا درباره پول‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی و عراق، تهران در هیچ کشوری پول مسدود شده ندارد. در این مجله در مورد این خبر بیشتر خواهید شنید. گروه‌هایی از وکلای دادگستری در اعتراض به مصوبات اخیر مجلس روز پنجشنبه در برابر ساختمان کانون وکلا در 5 استان از جمله کرمانشاه، خراسان، چهارمحال بختیاری و یزد تجمعات اعتراضی برگزار کردند. معترضان در این تجمعات برگه‌های سفید و همچنین نوشته‌هایی در دست داشتند و مصوبه اخیر مجلس را ناقض استقلال کانون وکلا و گامی برای فروپاشی نهاد پرسابقه خواندند. مجلس شورای اسلامی چند روز پیش کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از یک هیئت در وزارت اقتصاد کرد و همچنین راه را بر ابطال مصوبات این هیئت در دیوان عدالت اداری بست. این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد. در دو تصادف رانندگی در استانهای خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی 10 نفر کشته و 12 تن مجروح شدند. روحانی نسب، فرمانده پلیس راه سربیشه در استان خراسان جنوبی، گفته است ساعت 1 بامداد در یک تصادف زنجیره‌ای 3 خودروی سواری با یک تریلر حامل سوخت برخورد کردند. به گفته فرمانده پلیس راه سربیشه، علت حادثه در دست بررسی است. سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی نیز از واژگونی یک دستگاه مینیبوس مقابل دانشگاه آزاد ورزقان و کشته شدن 6 نفر و مصدوم شدن 11 نفر دیگر خبر داد. هنوز دلیل این سانحه که ساعت 6 صبح رخ داده اعلام نشده. آمار مرگ و میر بر اثر تصادفات رانندگی در ایران بسیار بالاست و بعد از تعطیلات نوروز امسال یک مقام پلیس راهور اعلام کرد از 24 اسفند تا 14 فروردین بیش از 85,000 تصادف جاده‌ای رخ داد که باعث شده 871 نفر جان خود را از دست بدهند. و در ادامه بیخبری از وضعیت بازداشت شدگان در استان گیلان، مادر هومن طاهری با انتشار ویدئویی نسبت به وضعیت فرزندش ابراز نگرانی کرد و خواهان آزادی او از زندان لاکان رشت شد. زهرا طاهرخانی در این ویدیو میگوید از زمانی که پسرش بازداشت شده هیچ خبری از اون ندارد و نگران وضعیت اوست. در موج بازداشت های هفته گذشته در گیلان دست کم 12 تن دستگیر شدند و در روزهای اخیر برخی خانواده های دیگر آنها نیز با اشاره به بیخبری از عزیزانشان نسبت به وضعیت آنان ابراز نگرانی کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید. در این مجله میپرسیم آیا نظم امنیتی جدیدی در خاورمیانه در راه است؟ یک روز پس از انتشار گزارشی از جزئیات شکنجه زندانیان پرونده روح‌الله عجمیان میپرسیم چرا روایتگری مهم است؟ و از دونالد ترامپ میشنوید که با قرار وثیقه آزاد شد و عکسی از خود منتشر کرده که 97 میلیون بار در ایکس یا همون توییتر دیده شده است. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی رادیو فردا. اگر تا 14:30 دقیقه با ما همراه بمونید. شامگاه پنج شنبه علی باقری کنی معاون وزیر امور خارجه در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت که ایران هیچ پول بلوکه شده ای در بانک‌های خارج از کشور ندارد. این بخشی از صحبت‌های آقای باقری کنی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی است.
نه، پول بلوکه شده نداریم. پول بلوکه شده نداریم. ما پول‌های البته در جاهای دیگه دنیا داریم به جهت مبادلاتی که داشتیم با اون کشورها از قبل و الان هم داریم. این پول‌ها توسط خودمون تو اونجا، اونی که الان مصرف نمی‌کنیم توسط خودمون مونده به جهات مختلف. غیر از کره جنوبی فقط میتونم بگم که در عراق هست که بخشی از پول هامون از حضور شما که دچار مشکل هست.
اما این صحبت های علی باقری کنی تا چه حد دقیق و به واقعیت نزدیکه؟ این سوالی است که از مهرداد عمادی کارشناس حوزه تحریم در بریتانیا پرسیدیم.
بعد یک نگاه میشه گفتش که امریکا عملا خزانه‌داری امریکا محدودیت های مربوط به سپرده‌های ایران رو برداشته و اینها میتونن پرداختاشون رو به ایران انجام بدن. اما این بخش گفته او نادرسته که دیگه ما پول بلوکه شده نداریم. این درست نیست، برای که ایران دو سپرده خیلی بزرگ داره، یکی در روسیه یکی در چین، که ایران نمیتونه اینها رو به صورت ارزی گذاشته بگیره. اگر میخواد اینها رو برداشت کنه در مورد روسیه این تبدیل شد به روبل و این رو چون روبل یک ارز جهانی نیست و بیش الان که تقریبا خیلی یعنی کمتر از 8 کشور هستن که روبل رو به صورت مستقیم در خریدا میپذیرن، برای ایران دشوار خواهد بود اون روبل رو تبدیل کنه به ارزهایی که بتونه از کشورهای دیگه این خریدهاش رو بکنه. همین مورد که اون اگه تا اون آخرین موردی که من میدونم بیش از 30 میلیارد دلار بود و مورد دوم سه سپرده خیلی بزرگی که ایران در زمان آقای احمدی نژاد اینها رو در چین گذاشت با این پیشپندار اینکه اینها در چین امن خواهند بود، ولی عملا اتفاقی افتاد. بعد از یه مدتی چین گفت خاطر نخواهد بود تحریم‌های خزانه‌داری امریکا رو بشکنه یا اونها رو انکار کنه و در همین راستا بعدن چین در حدود شد 8 ماه بعدش چین گفتن که ما با توجه به اینکه ایران زیر اتهام پولشویی هست و FATF اگر ایران میخواد استفاده کنه از اینا میتونه از رمیبی یا یوان بین‌المللی استفاده کنه که اون هم عملا تبدیل شد به اینکه نصفش رو باید از شرکت‌های چینی کالا خرید، نصف دیگرش هم به صورت اعتبار یوان موند. پس نتیجه این حرف معاون وزیر خارجه درست، تحریم های امریکا برداشت شده، ولی محدود تحریم یعنی محدودیت، ولی محدودیت هایی که روسیه و چین روی سپرده های بانک ایران گذاشتن مهم نیست که کی گذاشته اینو. تحریم تحریم، محدود کردن و بیش از 75 میلیارد دلار پول ایران به این صورت بلوکه شده.
از مرداد عمادی میشنیدید کارشناس حوزه تحریم در بریتانیا. کاربران اینستاگرام رادیو فردا هم به صحبت‌های علی باقری کنی واکنش‌های خیلی متفاوتی رو نشون دادند. از جمله کیانوش پرسیده که پول‌های مرتبط با دوران پهلوی چطور میشه؟ اونها رو هم آزاد کردید. اسی برای ما نوشته که پول آزاد شده باید بخشی از مشکلات مردم رو حل کنه و به گفته او مردم منتظرند. شهرام با طنز گفته که پس خبردرمانی تمام شد. اشارهش هست به این صحبت هایی که مقام های جمهوری اسلامی گهگاه درباره پول های آزاد شده ایران می کنند. و بی حقیقی نوشته که پس گروگانگیری فعلا نخواهیم داشت. واکنش های بسیار متفاوتی است زیر پست رادیو فردا در این زمینه درباره صحبت های معاون وزیر خارجه ایران که گفته دیگر پول بلوکه شده نداریم. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بذارید. @فرداگرام جاییست که میتونید صداتون رو برای ما بفرستید در تلگرام. اما در روزی که ایران و عربستان سعودی در کنار 4 کشور دیگه به عضویت در گروه اقتصادی بریکس دعوت شدند، علی باقری کنی هم در مسابقه تلویزیونی خبر داد که وزرای خارجه ایران، عراق و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، امارات، عربستان، قطر، کویت، بحرین و عمان قرار در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کنند. این نشست در پایان شهریور برگزار خواهد شد و این تحولات پس از احیای روابط تهران و ریاض همچنان تحت شعاع رقابت این دو کشور در منطقه است. اینکه چشمانداز دیدار در نیویورک چیست و چه انتظاری باید از اون داشت سوالی است که از عبدالرسول دیوسالار، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه کاتولیکای میلان پرسیدم.
به هر حال مجموعی از این تحولات مثبت هستند، یعنی به ویژه تنش زدایی بین ایران و عربستان با وجود که تو مراحل اولیه هست و به هر حال پیچیدگی های خیلی زیاد داره به ویژه در مستحکم کردن روابط، ولی به هر حال قدم های کوچکی هست در یه مسیری که شاید یه مقدار تنش رو در میان مدت یا در کوتاه مدت حداقل کاهش بده. من فکر میکنم هم ریاض هم تهران به هر حال یک برآوردی دارن و اونم این هست که منافع رقابت به شکلی که به اون شکلی که رقابت رو در سالهای 2015 تا 2022 و اوایل 23 ادامه میدادن، اون شکل از رقابت منافعشون رو تامین نمیکنه. بنابراین این معنیش نیست که در حال قرار نیست این دو بازیگر اصلی با هم رقابت بکنن، اما به هر حال شاید شکل و نوع رقابت تغییر کرده در کنار در حال رقابت فضای سیاسی هم بین اینها باز میشه. اما باید بگم که مسئله خیلی پیچیده، یعنی چون مشکل چالش های بین روابط ایران و عربستان فقط مربوط به خودشون نیست، مسئله اسرائیل، مسئله آمریکا، مسئله برنامه اتمی ایران، مسئله است که بدون حل و فصلش در واقع پیشرفت روابط ایران و عربستان محدوده.
آقای دیوسالار، زمانی که برجام داشت درباره اش مذاکره میشد و پس از اینکه در سال 2015 به دست اومد، یکی از صحبت ها و یکی از انتقاداتی که به اون توافق میشد این بود که مسئله منطقه رو بهش نپرداخته و این بازیگران منطقه‌ای درگیر این بازی برجام نشدند. امروز حالا داریم میبینیم که وضعیت برعکسی، شما دارین به حالا اهمیت چالشی مثل برنامه اتمی ایران اشاره میکنید. از طرف دیگه ما مثلا شاهد یک روندی هستیم که آمریکا به شدت در تلاش برای برقراری روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی است. چنین نقشی بازی کردن توسط ایالات متحده، فاکتور اسرائیل به عنوان یک کشوری که به هر حال در این خاورمیانه هست، چگونه میتونه تاثیرگذار باشه بر این روند؟
ببینید، به هر حال فاکتور اسرائیل تاثیرگذار هست و به دو تا چالش اصلیش، اینی که خاورمیانه از لحاظ امنیتی با یه مسئله جدی مواجهه و اونم گسترش تسلیحات اتمی هست. این مسئله حل نشده و یکی از دلایل حل نشدنش علاوه بر ایران اسرائیل هست. بدون شک، بدون هر حال سیاست اتمی اسرائیل سیاست مشکل زایی است و منطقه آری از تسلیحات اتمی در خاورمیانه رو در واقع مانع جدی در شکل‌گیری اون هست و در واقع ما هیچ چشم‌انداز روشنی نداریم از کنترل تسلیحات یا مسئله خلع سلاح، در حالی که خب یکی از بازیگران تو منطقه قطعا سلاح اتمی رو در اختیار داره. لذا این مشکل برای عرب ها هم هست، یعنی شما اگر با عربستانی ها صحبت بکنید، یکی از با مصری ها صحبت بکنید، یکی از موانع اصلی ساختار امنیتی منطقه رو در واقع این ابهام در مورد وضعیت اتمی اسرائیل میدونن. از اون ور خب برنامه اتمی ایران هم
در خبرهای همین روزها صحبت مذاکرات بین عربستان سعودی و چین رو داریم در زمینه ساخت تاسیسات اتمی توسط چین برای عربستان سعودی.
بله بله، به هر حال این نگرانی وجود داره، یعنی در واقع شاید یکی از آخرین جنبندی های بخش مهمی از کارشناسان خلع سلاح در سطح بین الملل این هست که واقعا چشم انداز روشنی برای خلع سلاح در خاورمیانه نیست، به دلیل بنبستی که ما الان درش قرار گرفتیم و کشورهای مثل عربستان هم به دنبال این هستن. حالا شاید الان تو مرحله ساخت سلاح یا تفکری برای ساخت سلاح نداشته باشن، ولی به هر حال به عنوان یک آپشن، به عنوان یک ضرورت داشتن تکنولوژی اتمی رو اونها هم میبینن. بنابراین تصویر خیلی پیچیده است و متاسفانه چون رژیم های خلع سلاح در منطقه بهش احترام گذاشته نشدن توسط هیچ کدوم از بازیگران، بنابراین ساخت این نظم امنیتی که به حال پایدار باشه هم واقعا چه حداقل در کوتاه مدت دیده نمیشه. فقط در مورد برنامه اتمی ایران هم اگه بخواد اشاره بکنم، این هست که عربستانی ها هم جور که اشاره کردم هنوز هم یکی از مسائل اصلی روی میزشون با ایران مسئله اتمی ایران هست، ولی شاید بنا به دلایل تاکتیکی این رو به عنوان در واقع کاندیشنال کردن یا در واقع مشروط کردن به پیشرفت‌های در سایر عرصه‌های مذاکره، اما معنیش اساساً این نیست که عربستان در حقیقت برنامه اتمی ایران الان براش عادی شده یا کم اهمیت‌تر شده یا مثلا تهدیدش کاهش پیدا کرده.
اگر یک نگاهی به تهران و رویکردش بخوایم بکنیم، آیا به نظرتون تهران یک گوشه چشمی به روابط با غرب در پی این عادی سازی روابط در منطقه یا کاهش تنش در منطقه داره، یا کلن اون پرونده رو بسته و اصلا پیگیر بهبود رابطه یا عادی کردن رابطهش با کشورهای اروپایی و حتی آمریکا نیست؟
من فکر میکنم این حالت دوم بیشتر متصور هست. متاسفانه به هر حال برآورد تهران اشتباه هست. اگر فکر میکنن که به هر حال میتونن، و به نظر میاد اینجور فکر میکنن که میتونن تنش زدایی بکنن با منطقه در حالی که روابطشون با آمریکا و اروپا تو همین فضای پرتنش باقی بمونه، احساس میکنن اینها بردهای سیاست خارجی ایران هست و شاید نیاز به عادی سازی روابط با آمریکا و اروپا رو کم میکنه و بنابراین یک فضای رو، فضای آزادی عمل بیشتری رو برای ایران در واقع عضویت در بریکس، عضویت در شانگهای، عادی سازی روابط ایجاد میکنه. متاسفانه این تصویر خیلی بدی داره در این اعتماد به نفس اشتباه و کاذب در تغییر رفتار جمهوری اسلامی و به ویژه در حال حتی اصلاحات داخلی. واقعا همین نگاه جمهوری اسلامی که فکر میکنه اگر این عادی سازی با عربستان و یا در قالب سازمان‌های بین‌المللی دیگه اتفاق بیفته، شاید وضعیتش بهتر بشه در نظام بین‌الملل، این کل این پروژه عادی سازی رو به نظرم مخدوش میکنه، شکننده میکنه، چون در ته این داستان کشورهای منطقه‌ای هم مثل عربستان و امارات حرفشون با آمریکایی‌ها در حوزه خلع سلاح، در حوزه اینکه ایران نباید به سلاح اتمی دسترسی داشته باشه یا سطحی از قابلیت‌های اتمی رو برای خودش حفظ بکنه، یکی هست. این اختلاف نظری بین واشنگتن، ریاض و ابوظبی تو این حوزه نیست.
تحلیل عبدالرسول دیوسالار، استاد مطالعات خاورمیانه را میشنیدید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
روز پنج شنبه کمیته پیگیری بازداشت شدگان با انتشار گزارشی جزئیات جدیدی از رسیدگی به پرونده متهمان کشته شدن روح الله عجمیان را ارائه کرد. بر مبنای این گزارش که به نقل از یک منبع نزدیک به متهمان این پرونده منتشر شده، به ابعاد مختلف شکنجه متهمان این پرونده از جمله بستن دست و پای فرد از پشت و آویزان کردن با زنجیر از سقف، کتک زدن و اجرای اعدام مصنوعی اشاره شده. در یکی از موارد جزئیات این پرونده کمیته پیگیری بازداشت شدگان میگه به محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی ساعاتی پیش از اعدام گفته شده بود که عفو شدند. شیوا نظرهاری از اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از اسلوونی در این باره با ما صحبت کرده.
در واقع گزارشی که دیروز از طرف کمیته پیگیری منتشر شد تنها بخشی از این روایت بسیار هولناکیه که به دست ما رسیده و ما به خاطر امنیت راوی مجبور بودیم که بخش‌های دیگه از این رو نیاریم در گزارش که هویت شناسایی نشه. و خب واقعیتش اینه که چیزی نیست که یک بار اتفاق افتاده باشه. یعنی ما در طی ماه‌های گذشته توی کار تو کمیته روایت‌های بسیار زیادی رو دریافت کردیم، از آزار و اذیت‌های جنسی، تجاوز، شکنجه‌های بسیار سخت که گاهی آدم فکر میکنه دیگه این جور شکنجه ها الان وجود نداره در داخل زندان ها و بازداشتگاه ها، ولی بعد که آدم ها میان روایت میکنن میبینید که نه، به کرات استفاده شده علیه بازداشت شده ها، به خصوص بازداشت شده هایی که خب کم نام و نشان تر هستن، خانواده هاشون کمتر اطلاع رسانی کردن یا خیلی تهدید شدن و اسمشون جایی نبوده، اینها به اشکال مختلف تحت شکنجه قرار گرفتن، شکنجه های جسمی به شدت، همونطور که گفتم آزار و اذیت جنسی، در مواقع متعددی تجاوز اتفاق افتاده که ما چند تا روایت تجاوز دریافت کردیم، ولی همونطور که گفتم به خاطر امنیت در واقع این افراد یا اینکه خودشون تمایلی نداشتن، امکان انتشار همه این روایت ها وجود نداره.
خانم نظرآهاری، سوالی که دارم در کنار این مسئله نقض حقوق بشر که داره انجام میشه، بحث روایتگری هست و اینکه اهمیت این روایتگری رو، این صحبت کردن ها رو، گزارش دهی در این زمینه رو در چی میبینید و فکر میکنید که آیا این گونه روایتگری میتونه مانع تکرار این گونه اتفاقات هم بشه؟
ببینید، در مورد روایتگری اتفاقا سوال خوبیه، چون در مورد روایتگری دو تا رویکرد وجود داره. یک رویکردی که ما به عنوان حالا کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان و کسانی که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنیم داریم، که ما فکر میکنیم روایت کردن مهمه. ما توی کمیته هم چند ماه پیش یک فراخوانی دادیم و از افراد خواستیم که بیان و روایت کنن. این روایت ها بسیار مهمه، هم کمک میکنه به اینکه مستندسازی بشه اتفاقاتی که افتاده در طی این دوره، و همین که کمک میکنه تا افراد دیگه، کسای دیگه که تجربیات مشابهی داشتن، بتونن خودشون رو در این روایت ها پیدا کنن، بفهمن که تنها نبودن، بفهمن که این اتفاق برای دیگران هم افتاده و از این طریق شاید به آرامش نسبی یا یک مقدار آرامشی برسن. اما یک دیدگاه دیگه هم که وجود داره که این روزها خیلی در شبکه‌های اجتماعی اتفاقا یک جورای پروموت انگار داره میشه و من فکر میکنم بخشیش حداقل از طرف حکومت اینه که نه، این روایت ها نباید در مورد حرف زده بشه، باعث تزریق ترس میشه، باعث ایجاد ترس میشه، در حالی که به نظر من چنین دیدگاهی درست نیست. باید همه بدونن که در زندان ها، در بازداشتگاه ها چه اتفاقاتی افتاده. هیچ کدوم از شکنجه‌گرها، هیچ کدوم از کسانی که این قبیل کارهای غیر قانونی رو در داخل بازداشتگاه انجام دادن، نباید بتونن قصر در برن به نوعی. البته که قصر در میره، البته که ما توانی نداریم برای اینکه اینها رو محاکمه کنیم، اما گفتن از این که چه اتفاقاتی افتاده حداقل افکار عمومی رو آگاه میکنه، نهادهای حقوق بشری رو آگاه میکنه و مستند میشه. مهمترینش اینه که این اتفاقات مستند میشه و این مستندات مهمه، چون همیشه قرار نیست ما در وضعیت امروز باشیم. یک روزی این مستندات به کار نهادها و گروه‌های حقوق بشری میاد.
حالا در این روزهایی که در آستانه سالگرد آغاز اعتراضات در ایران، جان باختن مهسا امینی هستیم، یک مسئله دیگری که شاهدش هستیم این فشار بر خانواده هاست. مثلا در پرونده روح الله عجمیان ما ماشاءالله کرمی، پدر آقای کرمی رو داریم که همین روزها بازداشت شده و کسی بوده که بسیار بلند درباره دادخواهی برای پسرش صحبت می‌کرده. این رو باید کجای این موازنه بذاریم و این فشاری که بر این خانواده هایی که بلندتر از سایرین صحبت میکنند؟
من فکر میکنم واقعیتش اینه که یعنی با اگر برگردیم به سالهای قبل، اتفاقاتی که در سالهای قبل افتاد، مثل آبان 98، دی 96 و برخوردهایی که با خانواده های کشته شده ها شد و قرار شدید در مقابل امروز، من فکر میکنم به نظر میرسه که واقعا سرکوب و تهدید خانواده ها تلاش برای ساکت کردنشون یک ابعاد دیگه پیدا کرده، بسیار شدیدتر شده. اگر که نگاه کنید میبینید که تا قبل از این درسته که خانواده های کشته شدگان آبان 98 هم در یک برهه های دستگیر شدن، فشار بر اونها خیلی زیاد بود، اما این اتفاقی که الان داره میفته، دستگیری های متعدد و پشت سر همه خانواده های کشته شده ها، احضارشون به دادگاه، دادسراها، تهدید، من فکر میکنم که یک رویکرد جدید امنیتیه با این شدت و با این میزان فشار. و خب طبیعیه، همونطور که اشاره هم کردید، خب در آستانه قیام ژینا این فشارها هم بر خانواده های کشته شده ها که صدای بلند این کشته شده هاشون هستن و همینطور یک جورای نقش رهبری دارن برای سایرین در جامعه، سایر معترضا، این افزایش پیدا کرده و از طرف دیگه هم سرکوب جامعه مدنی هم افزایش پیدا کرده. خب همه اینها در کنار هم عزم نهاد سرکوب رو برای ساکت نگه داشتن مراسم سالگرد یا روزهای منتهی به سالگرد نشون میده.
از شیوا نظرآهاری میشنیدید، از اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در اسلوونی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دونالد ترامپ به ایکس یا همون توییتر بازگشته. پس از 2.5 سال عکس بازداشتش رو منتشر کرده. در ابتدای این برنامه گفتم 97 میلیون بار، حالا 101 میلیون بار دیده شده. زیر عکس نوشته شده هیچگاه تسلیم نشو. اما ماجرای بازداشت دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، چیست؟ از پروانه وحید منش بشنوید.
24 آگوست 2023 دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور در تاریخ ایالات متحده برای رسیدگی به اتهام تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات آمریکا در سال 2020 خود را به مقام‌های محلی در زندان فولتون آتلانتا معرفی کرد. از او عکس بازداشت متهمان در زندان گرفته شد. عکسی که به سرعت در تمامی خبرگزاری‌های جهان مخابره شد. چشمان پرنفوذ و پر از خشم 45مین رئیس جمهور ایالات متحده که رو به دوربین مقامات قضایی ایالت جورجیا ایستاده بود. او که تنها 20 دقیقه در بازداشت زندانی در فولتون کانتی ایالت جورجیا بود، تحت تدابیر شدید امنیتی و در میان کاروانی از خودروهایی که او را محافظت می‌کردند، با قرار وثیقه $200,000 زندان را ترک کرد. دونالد ترامپ در فرودگاه آتلانتا رو به خبرنگاران گفت امروز روز تلخی برای تاریخ ایالات متحده بود. او گفت ما همه جوره حق داریم انتخاباتی را که فکر می‌کنیم صادقانه نبوده به چالش بکشیم. او سپس گفت ما کار اشتباهی نکرده ایم. دونالد ترامپ در حالی بر بیگناهی خود تاکید داشت که 3 پرونده قضایی دیگر علیه او در ایالت‌های واشنگتن، فلوریدا و نیویورک تشکیل شده است. حضور در زندان آتلانتا با دیگر پرونده‌های آقای ترامپ متفاوت بود. برخلاف 3 پرونده پیشین که او در روز خود را به دادگاه معرفی می‌کرد، این بار در فولتون جورجیا او در غروب پنجشنبه خود را به دادگاه معرفی کرد و از او عکسی در زندان گرفته شد. در این پرونده دونالد ترامپ و 18 تن از مقامات سابق، وکلا، دستیاران، کارکنان دفاتر انتخاباتی و اعضای محلی حزب جمهوری خواه متهمند که برای ایجاد تغییر در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا دست به اعمال غیرقانونی زدند. رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، نیز عصر چهارشنبه اول شهریور خود را تسلیم زندانی در شهر آتلانتای ایالت جورجیا کرد تا به اتهاماتش مبنی بر تلاش برای تغییر نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا رسیدگی شود. آقای جولیانی در پرونده دادگاه ایالت جورجیا متهم به اظهارات نادرست مبنی بر تقلب در انتخابات است و از جمله تلاش کرده که مقامات ایالات دیگر نظیر آریزونا و پنسیلوانیا را قانع کند که برای حفظ دونالد ترامپ در قدرت آرای الکترال این ایالت‌ها را به نفع ترامپ صادر کنند.
And I get photographed, isn't that nice? A mugshot for the man who probably put the worst.
رودی جولیانی که به خاطر مبارزه ضد مافیایی خود در نیویورک شهرت دارد، پس از خروج از دادگاه خطاب به خبرنگاران گفت: یک عکس زندان برای مردی که احتمالاً بدترین جنایتکاران قرن بیستم را به زندان انداخت. او گفت: آنها با این کار خود را بدنام خواهند کرد. پیگرد قانونی دونالد ترامپ و دستیارانش در حالی به مرحله حساس خود رسیده است که روز 22 آگوست دونالد ترامپ در ویدیویی بار دیگر بر حضورش در انتخابات 2024 و پیروزی در آن تاکید کرد.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد و با این گزارش از آمریکا می‌رسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو می‌تونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com هم دنبال کنید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود. دعوت می‌کنم تا آن زمان همراه ما بمانید.